بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
بحث ما درباره اصول عملیه هست. در بدو ورود دیروز بحث کردیم که 10 تا امر مقدماتی برای آشنایی با بحث قابل ارائه است که برای شما یادآور شدم. ما حاصل آشنایی با اصول عملیه این است که بعد از یک مجتهد هم بعد از فحص و یأس از ادله اولیه هم برای به دست آوردن حکم ظاهری و یا وظیفه شرعی به اصول و قواعدی تمسک می کنند که این اصول و قواعد عبارتند از اصول عملیه. اگر موردی بود که اصل شرعی داشتیم مفادش می شود حکم ظاهری، و اگر موردی بود که از اصول عقلی بود فقط براءت عقلی یا مثلا یا احتیاط عقلی می شود تعیین وظیفه شرعی. و اما چون بحث ما طبق تنسیق کفایت الاصول هست، در کفایت الاصول ابتداءً اصالت البراءت عنوان شده است، به طور طبیعی هم باید همین اصالت البراءت عنوان بشود، برای اینکه گفته شد که موضوع اصول عملیه شک در حکم واقعی است، و شک اگر شک بدوی بود طور طبیعی شک بدوی برمیخوریم، شک بدوی بود مورد براءت میشود. این اصطلاح معروف که شنیده ایم، شک در تکلیف مجرای براءت هست با یک خصوصیت، شک در تکلیف شک بدوی باشد. اگر شک در تکلیف بدوی نباشد مورد براءت نیست. بنابراین مطلقاً شک در تکلیف شک مورد براءت و مجرای براءت نیست. شک در تکلیف به صورت شک بدوی مورد و مجرای براءت است. یکی دو پخش نشده؟ دو پخش نشده؟
من رو احساسم، من رو احساسم.
آره
دو
اون پنجره رو باز میشه؟ اون پنجره رو باز میشه؟
نه نه
ماشان کارش درست. و بنابراین موضوع بحث ما در اصول اولین بحث ما در اصول عملی عبارت است از بحث درباره اصالت البراءت. تعریف اصالت البراءت به طور مختصر از این قرار است که اگر مکلف نسبت به یک تکلیف بدوی شک بکند، مقتضای اصل این است که بگیم براءت ذمه وجود دارد، مشغولیت ذمه در کار نیست و مفاد بر اصالت البراءت می شود نفی تکلیف. به تعبیر محقق قوی اصالت البراءت به تعبیر دیگر اصالت النفی به اطلاق می شود، یعنی یک تکلیف بدوی عام از این که حرمت باشد یا وجوب مورد و مجرای براءت هست و در مورد براءت تکلیفی که نفی می شود باید تکلیف الزامی باشد. چرا؟ برای اینکه اصالت البراءت اصل امتنانی است، باید منت بر عباد باشد که یک مشقت و کلفتی از عهده مکلف برداشته شود. بنابراین تعریف اصالت البراءت در این حد هست، رفع تکلیف مشکوک به شک بدوی، تکلیف الزامی. آن تکلیفی که الزامی نباشد من حیث الذات قابل مخالفت هست و بر عهده مکلف مسئولیتی در اون بار وجود ندارد، جایی برای براءت نیست. تعریف اصالت البراءت همین حد در حد اختصار کافی باشد، اما اعتبار و قائلین به اصالت البراءت در اصطلاح قدمای اصحاب هر از سید و شیخ تا زمان محقق حلی که مراجعه کنیم، اصالت البراءت به عنوان یک اصل عنوان نشده است. فقط آنچه که دیده می شود در کلام این صاحب نظران از سید و شیخ تا فاضلین، در کلام محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب معارج الاصول که یک جلد هست صفحه 193 194 195 در کلام ایشان تعبیری به اصالت البراءت دیده می شود. در صفحه 193 می فرماید که اگر ادعایی باشد و دلیلی وجود نداشته باشد، اصالت البراءت نفی می کند مسئولیت و حکم را. و بعد هم در صفحه 194 و 195 می فرماید که قد بینا، ما گفتیم که اگر بیان و نص شرعی در کار نباشد البراءت الاصلیه تنفی الحکم، تعبیر میکنند براءت الاصلیه که همین اصالت البراءت هست. در این حد در کلام محقق حلی آمده است. و اما گفته می شود که در کلام شیخ صدوق قدس الله نفسه و زکیه در کتاب اعتقادات اشارتی شده است که برا اصالت البراعت من دین الامامیه. تا اینجا نسبت به کلام قدمای اصحاب توجهی به عمل آمد و از این بیشتر چیزی طبق فحص ناقص دیده نمی شود. و اما از صاحب نظران اصولی که با دقت بیشتر مسائل اصولی را دنبال کرده اند و ابتداعا رأی و نظر محقق قمی، کتاب قوانین الاصول جلد 3 چاپ جدید صفحه 40 به بعد. محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه درباره اصالت البراءت بحث مستقل و مفصلی دارد و مقدمه بحثم تقریبا مبسوط هست. بعد از بحث مقدماتی مفصل می فرماید که اقوا و ازهر عمل به مقتضای اصالت البراءت است و در بیان ایشان آمده هستن که الحق و التحقیق اعتبار اصالت البراءت عند عدم بیان من الشرع. بعد از که این مسئله را محقق قوی قدس الله نفسه و زکیه عنوان می فرماین، آنگاه درباره اثبات اعتبار اصالت البراءت ادله ای را یادآور شده ام که با آسانسازی و اختصار از این قرار است. می فرمایید که برای اثبات اعتبار نسبت به اصالت البراءت استدلال شده است به ادله اربعه و از این ادله اربعه که کتاب و سنت و اجماع و عقل هست ابتداءً به دلیل عقل اشاره کرده اند به ترتیب کتاب. اما دلیل عقلی می فرمایید که یحکم العقل بالبراءت، یحکم العقل بالبراءت عند عدم البیان من الشرع. می فرماید که اگر یک بیانی از سوی شرع نسبت به احکام نیامده باشد عقل حکم کند که مکلف براءت ذمه دارد، عقل حکم کند که مشغولیت ذمه در کار نخواهد بود. اگر تکلیفی و حکمی بود و باید بیان می شود، الان که بیان نشده است اصل براءت ذمه است. سؤال و جواب، خب حکم و تکلیف نبود که باید فحص کنید، جواب براءت جاش بعد از فحص هست در شبه حکمیه، انشالله میرسیم در شبخه موضوعیه بحث نمیخواد، در شبخه حکمیه بعد از بحث و فحص برای اجاری می شود. ابتداعا جا ندارد. این دلیل عقلی. اما اجماع می فرماید که اعتبار براءت مورد اجماع فقهاست. درباره اجماع دو تا مستندی ذکر می کند. مستند اول می فرماید شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه در کتاب اعتقادات. کتاب اعتقادات اولا عنایت کنید تمام مسائل اعتقادی مسلم اندل امامیه هست تدوین شده است. یعنی هر مسئله اعتقادون در اعتقادات یعنی مسلم اندل امامیه مجمع اون علیه ها بالاتر مورد تسالم خدا خیره بود. این نکته مقدماتی. می فرماید که در کتاب اعتقادات صفحه 66 از شیخ صدوق فرموده ان اعتقادنا ان هر مسئله را اعتقادنا اعتقادنا ان الاشیاء ان الاشیاء کلها مطلقتون حتی یرد فی شیء منها نهیون. این عبارتش بود که برای شما خواندم. و محقق قوی هم می فرماید که ظاهر امر این است که شیخ صدوق می فرماید که مقتضای این جمله که کل الاشیاء مطلقتون یعنی براءت تا وقتی که یک نهی نیامده است. به اصل براءت، این اصل براءت از دین امامیه هست. و می فرماید که محقق حلی هم در همون کتاب معارج صفحه 205 که یک جلد هست فرموده ان که به این مضمون، نقل مضمون از شیخ صدوق، عبارتش کوتاه بود، این عبارت رو حفظ کردم برای تان گفتم، از محقق خیلی عبارتش چند خط بود دیگه وقت نکردم که حفظ کنم برای تان. نقل مضمون محقق حلی می فرماید که کافه علما بر این است که اگر کسی نسبت به یک تکلیفی که شک دارد از مشتهیات و معقولات باشد اجتناب نکند، شک در حرمت دارد مثلا، اجتناب نکند، کافه علما بر این است که به این شخص اشکالی نمی کنند و این می شود یک توافق نسبت به براءت. مضمون براءت در کلام محقق حلی مورد وفاق علما گفته شده است. این اجماع در این حد. و اما اگر فحصم به عمل بیاد علی تحقیق صاحب نظران اصول درباره اصالت البراءت اصولیون اختلافی در بینشان دیده نمی شود. اما اصحابان اخباریون هم توافق اجمالی دارن هرچند توافق کامل نداشته باشن. ما اجماع ما برگرفته از نظر از انظار صاحب نظران اصولی کافی است. اجماع تا این حد. پس اجماع بر اساس تحقیق و اضافاتی که گفته شد می شود بگیم قابل التزام هست و تحقق دارد. سؤال و جواب. گفته می شود که اجماع درباره احکام شرعی است. اجماع درباره مسائل عقلی و استدلالی جا ندارد. اون اجماعی که حجیت دارد اونجاست. جواب یک نکته که دیروز اشاره ظاهر کردم مثل که در بحث فقه بود که اجماع من حیث الاعتبار دارای درجات هست، درباره حکم شرعی توافق کل اون اعتبار درجه اول اجماع هست، اما اگر مسئله عقلی یا اصولی بود اجماع علما به عنوان توافق آراء کارشناسان و اهل خبره و صاحب نظران امتیاز و اعتباری قطعا دارد. این در اخرا بدون اعتبار نخواهد بود، معلوم شد. و بعد از اینکه از اجماع فارغ شدیم میفرماید کتاب دلیل سوم استدلال به کتاب در جهت اعتبار، در جهت اثبات اعتبار برای اصالت و براءت. اصالت و براءت کتاباً اعتبار دارد. درباره آیات قرآن محقق قومی به سه تا آیه استدلال فرموده اند که به صورت اختصار و آسانسازی برای شما یادآور میشم. اگر کبوترها صدا را در اون پنجره را ببندید،
همون گردخا که اینا بود
جزاکم الله. من الآیات قوله تعالی، از آیات قرآن قوله تعالی ما کنا معذبین حتی نبعث رسوله. سوره اسراء آیه شماره 15. به تعبیر محقق قومی متبادر این است که مکلف مورد عذاب و کیفر قرار نمی گیرد در صورت مخالفت با یک حکم احتمالی تا وقتی که از سوی شرع براشون تکلیفی اعلام نشده باشد. نبعث رسوله که نتیجهش یعنی یک حکم شرعی نرسیده باشد. تا یک حکم شرعی نرسیده باشد اگر مخالفت صورت بگیرد نسبت به یک حکم شرعی عذابی وجود نخواهد داشت. این مقتضای براءت است. براءت مفادش همین است، تا وقتی که یک حکم شرع نرسیده درباره هر شیئی که حکم آن را شک میکنید از براءت هست. دلالتش را تا این حد گویا اعلام میکنیم. اما آیه دوم، آیه دوم آیه معروفی که در براءت عمدتا همین آیه به کار می رود، لا یکلف الله نفسا الا بگی
ما آتا.
آها، چون بعضی ها الا و طرف الا وسعه ها می برد. اون آیه الا وسعه ها دلالتش گویا مورد توجه کامل در نظر صاحب نظران نباشد. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. سوره طلاق آیه شماره 7. به ذهن شریفتون بسپارید. برای اعتبار براءت اگر سوال بیاد اصلی ترین مستند چیست، همین آیه است. ما اگر در تحقیقات بگیم که مستند اصلی این آیه هست، بقیه آیات و نصوص مؤیدات هست، حرف درستی خواهد. این آیه چه می فرماید؟ خلاصه معناش این است که خداوند تکلیف اعلام نمی کند مکلفی را، اما تکلیف نمی کند به چیزی که به آن مکلف داده نشده باشد، الا ما آتاها. تکلیفی نمی دهد، تکلیفی به عهده مکلف قرار نمی دهد، مگر در صورتی که اون تکلیف را برای مکلف اعلام کرده باشد. آتاها دلالتش هم بر مطلوب واضح و خب آیه قرآن و مؤیدی هم دارد که صاحب نظران تقریبا در حد توافق برای اعتبار براءت از این آیه استفاده می کنند. آیه سومی که درباره اعتبار براءت در بیان محقق قومی و صاحب نظران دیگر آمده است، آیه شماره 48 سوره انفال: لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. مفاد این آیه این است که اگر کسی به هلاکت میرسد، یعنی هلاکت عقابی، اخاب میشود به وسیله بیانه و بیان است. بیانه به معنی لغوی یعنی بیان، بیانی براش رسیده، مخالفت کرده، هلاک میشود. و کسی که نجات پیدا میکند از هلاکت هم به وسیله بیان است، بیان آمده، عمل کرده، نجات پیدا. دلالت این آیه هم بر براءت گفته شده است. حالا همونطوری که اشاره شد، این دلالت ها را اگر کامل نتونستیم به عنوان یک دلالت اعلام بکنیم، بگیم در حد یک مؤید. سه تا آیه گفته شد درباره اعتبار براءت. اما سنت، نصوصی که درباره براءت اعتبار براءت گفته شده است، به طور عمده از این قرار است که در بیان محقق قومی و صاحب نظران دیگر آمده است که یادآور بشویم. روایات متعددی در ابواب مختلفی وجود دارد دال بر اعتبار براءت. روایت اول کتاب فقیه، یعنی من لا یحضر الفقیه، جلد یک صفحه 317، شیخ صدوق نقل میکند. کل شیء از امام صادق صلی الله علیه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. خب از این روایت استفاده میشود که کل شیء مطلق، یعنی در صورتی که شک داشته باشیم، تا یک نهی نیامده باشد، حمل بر اطلاق و اباحه می شود. دلالت این حدیث بر مطلوب فی الجمله درست است، اصلا اختصاص به شبهه تحریمیه دارد. حتی یرد فیه نه، دلیل اخص از مدعاست. به ذهن شریف شما یادآوری شده و مانده باشد که اینجا هم یه نکته رو در بحث اصولی عازم همینطوری حرکت میکنن و به این نکته موضوع افارا ارشاد شاید نکنن که اگر بگیم دلیل اهم از مدعاست یا دلیل اخص از مدعاست، تمام دلیل اهم از مدعاست، دلیل اخص از مدعاست. توضیحش اینه که اگر دلیل اهم از مدعا بود اشکالی ایجاد نمی کند، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. دلیل اهم از مدعا است، هم مدعای شما رو ثابت می کند، هم یه چیز اضافه دارد. آن دلیل اخص بر مدعا میگرد شبیه اجماع منقول، که یعنی ساقط. نه ساقط نیست، فل جمله اثرگذار هست، در حد اثرگذار هست و مؤید برای کل مدعا هم به حساب میاد. روایت دومی که در این رابطه گفته می شود مثل همون آیه‌ای که گفته شد، روایت معروفی که از مستند اصلی، بازم تأکید میکنم مستند اصلی برای اصالت البراءت است، اون عبارت است از صحیحه حریص و گرفتید دیگه، عبارت است از حدیث رفع. حدیث رفع در نصوص روایی مستند اصلیه اصالت البراءت است. این حدیث رفت در جاهای مختلفی آمده است، از جمله جایی که برای شما منبع هم معتبر هم روشن باشد، کتاب خصال شیخ صدوق هست، خصال نهگانه، خصال تسعه. مراجعه بکنید کتاب خصال، صفحه‌شم برای شما بگم 417 اینجا. سندم صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعت الخطا و نسیان و ما استکره علیه و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون. پنجمین خصلت مرتفع ما لا یعلمون هست، رفع ما لا یعلمون. خب این رفع مشهور یا معروف بین صاحب نظران این است که رفع رفعه تمام شد. خب اینه رفع رفع و تکوینی نیست، که رفع اما لا یعلمون که تکوینه، رفع رفع امتنانی هست از سوی شرع، یعنی رفع مؤاخذه. صاحب نظران طور مشهور اینو گرفتن. حالا انشاءالله در بیان شیخ و محقق خراسانی میرسیم که در باره رفع مؤاخذه اشکال و ایراد دارن چه میشود بماند. اما معروف اینه که منظور از رفع رفع مؤاخذه هست، یعنی مکلفی در مورد ما لا یعلمون مؤاخذه نمیشود، تکلیف و انجام نداد. اگر شبه تحریمیه بود انجام بدد یا نداد که شبه وجوبیه بود فرق نمی کند، مؤاخذه رفع شده است. در بحث نصوص دلیل اصلی برای براءت همین حدیث رفع است. اجازه بدید یکی دو تا حدیث دیگری رو هم سریع بگم که این بس کامل بشد و تا برسیم به ادله معارض به ادله معارض برسیم و بحث کنیم. اما حدیث سوم بازم حدیث معروفی است، این هم موثقه، موثقه زکریا ابن یحیی از امام صادق علیه السلام، قال ما حجب الله علمه عنه فهو موضوع، ما حجب الله علمه عنه فهو موضوع. فرماید که هر چیزی را که خداوند علمش را از بندگان خودش محفوظ داشته است، مستور داشته است، اون چیز برداشته شده است، موضوع یعنی مرفوع. بنابراین از این حدیثم بگیم استفاده می شود اصالت البراءت، چون در مورد براءت علم نداریم، در صورتی که علم مستور هست تکلیف هم مرفوع خواهد بود. درباره حدیث یه روایت سوال همه توی بکشم تا این تمام بشه انشاءالله. یه حدیث دیگری هم که دلالتش نسبتاً به براءت واضح دیده می شود، حدیث معروفی است، الناس فی سعت ما لا یعلمون. این هم کتاب کافی جلد 6 صفحه 197. خب این دیگه ترجمه هم نمیخواد، الناس فی سعت ما لا یعلمون، آزادم در صورتی که مورد ابتلاشان ما لا یعلمون هست، فی سعه هستن، آزادن، تکلیف ندارن، و این معنای براءت هست. اجازه بدید حدیث آخرم بگم تمام. حدیث آخرم صحیحه عبدالله ابن سنان، کتاب کافی جلد 5 صفحه 313. کل امام صادق سلام الله تعالی سندم صحیح هست، کل شیء یکون، متنشو کامل بخونم خیلی طولانی نیست، کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو حلال لک ابداً حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. همه چیز حلال و حرامی دارد گویا، و برای شما در موردی که حکمی ثابت نشده باشد، لک حلال ابدا، تا اینکه به طور صریح بیان شود، آنگاه شما اگر حرام بود ترکش کنید، اگر حلال بود انجامش بدید. از این روایت هم گویا اصالت البراءت استفاده بشه. یک جمله کوتاه در بیان درباره احادیث و روایات، درباره آیات گفته شد که آیه اصلی همون آیه شماره 7 سوره طلاق، لا یکلف الله نفسا الا ما تعاها، آیات دیگر مؤیدات انشاءالله. درباره احادیث روایت اصلی حدیث رفع، بقیه روایات مؤیدات. از جهت ادله تا به اینجا رسیدیم، به آنجا که بگیم اصالت البراءت دارای اعتبار است بالادله الاربعه، یه چیزی رو اضافه بکنم و اونش که تمام این هفت در کلام محقق مرهدی نبود، چیزای اضافه شد دیگه. الان این رو خدا خودش میدانه دیگه، شما همه شد محقق رو بدانید. بالاخره کلام محقق قومی با اضافات از این قرار است که چیز بشه، امانت محفوظ باشه. مطلب تا اینجا تمام. به ازای این آیات و روایات، آیات و روایات دیگری داریم دار بر عدم اعتبار اصالت و براءت که انشالله فردا بس کنیم. سلامتی آقای آموزمان، سلامت خود کنیم.